بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما اخیراً در بیان تفاوت جنگ های معمول بشری و جهاد اسلامی بود. عرض کردیم که از جهاتی تفاوت وجود داره. اولا سازماندهی و فرماندهی جهاد با معصوم علیه السلام یا نایب مناب معصومه و این خیلی تأثیر گذاره در تمام جریان هایی که مربوط به جهاده. دوم اهدافی که برای جهاد اسلامی هست بر اساس مباحثی که درباره انواع جهادها صورت گرفت، این مطلب روشن شد که اهداف خیلی فرق داره با جنگ های معمول بشری. سوم در اوصاف شرایط مجاهدینه که بحث ما فعلا در این موضوع، بعد در کیفیت قتال و نتیجه. اما در اوصاف مطالبی عرض کردیم، اولین مطلب این بود که در اسلام کسانی که به عنوان مجاهد گام برمی‌دارند و حرکت می‌کنند، بعد از ذکر آیاتی از قرآن، خلاصه اهدل حسنه این منظوره. منظور اینه که یا فائز و غالب بشون یا به شهادت برسن. سومی نداره، از این جهت فرار که موجب ننگ و آر حرام و تأکید فراوان، چون در یک لشکری هر چند میلیون هزار باشن، یک نفر اگر بخواد فرار کنه این ننگ و آره برای کل سپاهه. و دیگر این که تسلیم، از فرار و تسلیم جدن جلوگیری باید بشه. کسی فرار نکنه و کسی هم تسلیم دشمن نشه. بالاخره شق سوم نیست، اهدل حسنه اینه، یا باید هدفشان، یعنی یا باید نتیجه. ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. وظیفه را با تعقیب بکنیم، یا به فتح و پیروزی میرسه یا به شهادت. همین. در این مورد مطالبی به عرض رسید. از جمله گفتیم که کتاب نهج البلاغه که از معلم جهاد خودش حماسه هایی در جهاد آفریده، به هیچ کتابی مثل نهج البلاغه در بیان شرایط جهاد، اوصاف مجاهدین، هدف جهاد ما نداریم. حضرت امیر علیه السلام لما عزم على لقاء القوم به صفین، که این شماره گذاری فیض الاسلام 170 کلام، 170 و من کلام له علیه السلام، لما عزم على لقاء القوم به صفین، شماره 172 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چاپی هم که پیش بنده بود صفحه 552 بود. عرض کردیم کسانی که فرصت دارن از نهج البلاغه اون چه عرض میکنیم، چون خیلی تاریخ آموزنده فراوانه برای موضوع جهاد، چند تا شهر را ما استیم بریم، کسی فرصت داشته باشه نگاه کنه. در شرح خویی جلد دهم صفحه 119 هم، این که میخواییم بخوانیم، در شرح خویی جلد دهم صفحه 119 هم، در شرح ابن ابی الحدید جلد نهم صفحه 301 هم، در شرح بهرانی جلد سوم صفحه 327 هم، در شرح فی زلال جلد دو صفحه 500. یک دفعه دیگه آدرسه میخوانم، شرح خوی جلد 10 صفحه 119، شرح بهرانی جلد 3 صفحه 327، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 301، فی ظلال جلد 2 صفحه 500. لما عزم علی لقاء القوم بصفین اینطور گفت: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف، بار خدایا پروردگار آسمان برافراشته شده و فضای نگهداری شده، و الجو المكفوف الذی جعلته مغیظا للیل و النهار، که این فضا را محل گردش شب و روز قرار دادی، و مجرا للشمس و القمر، فضایی که محل حرکت و سیر خورشید و ماه است، و مختلفا للنجوم السیاره، فضایی که محل حرکت و رفت و برگشت و طلوع و غروب ستارگان گردنده قرار دادی، و جعلت سکانها سبتا من ملائکتک، پروردگارا سکان آسمانها را گروهی از ملائکه خود قرار دادی، لا یسأمون من عبادتک، از عبادت تو هرگز خسته نمی شوند، و رب هذه الارض، ای پروردگار خالق این زمین، الذی جعلته قرارا للانام، این زمین را مقر زندگی انسانها قرار دادی، و مدرجا للحوام والانعام، محل رفت و آمد حشرات، حوام جمع حامه حشرات، انعام جمع نعم یعنی چارپایان، و ما لا یحصا مما یرا مخلوقات فراوانی در سطح زمین قرار داره، در خاک و در همون دریاها، که اینا دو قسمت، یکی یورا با چشم عادی دیده میشن، قسم دیگه لا یورا با چشم عادی دیده نمیشن. و رب بر جبال رواسی التی جعلتها للارض اوتادا، پروردگار کوههای ثابت، رواسی جمع راسی معنی ثابت، جعلتها للارض اوتادا، کوه ها را میخ زمین قرار دادی، چون در قرآن کریم هم در چند جا کوه ها میخ زمین شمرده شدن، در جبال اوتادا، در نهج بلاغوله، و وتده به سخور میدان ارزه، چه نقشی کوه ها دارن؟ نقش های مختلف، یکی از نقش ها همینه که نقش میخ را دارن، یکی تخته ها کوبیده میشه، قطعات مختلف تخته رو وقتی بخوایم به هم دیگه پیوند کنیم که باقی من با تلاشی نشن، با میخ اینها رو با هم پیوند میکنیم. کوه ها مثلا امروز ثابت شد، یکی از نقش ها اینه، کوه ها ریشه هایی دارن، ریشه های عمیق، و این ریشه های عمیق قسمت های مختلف زمین را، قطعات زمین را در بر گرفته، و فشار اینها نمیذاره که زمین متلاشی بشه، چون زمین حرکت‌های متعددی داره، در حرکت انتقالی خود، که حرکت انتقالی و اسمش فصول چهارگانه سال به وجود میاد، در هر ثانیه 30 کیلومتر، در هر دقیقه 300 فرسخ، در هر ساعت 18000 فرسخ زمین حرکت میکنه. خب این حرکت شدید، اگر واقعا این میخهای محکم قطعات مختلف را در بر نگرفته و نگه نداشته بود، متلاشی میشد. یعنی که یکی از نقشه های کوه‌ها نقشه فراوانه، یکی از نقشه های کوه‌ها میخ بودنش اینجا هم میرم میگه: الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ اَوْتَادًا وَلِلْخَلْقِ اِعْتِمَادًا، کوه‌ها و اوتادن و محل تکیه‌گاه مردم، چون معادنی در آغوش اینا وجود داره، برف ها، آب ها در شکم این ها، برف در قله این ها، آب در شکم این ها ذخیره میشه، در فصل بهار این ها به راه میفته، فواید فراوانی در برای کوه ها وجود داره، چقدر تغییر آب و هوا ما از طرف. خب حالا چه دعاهای دعاهاست من خلق اعتماد هم. حالا چه این خطاب به خدا چی میخواد؟ این از هر سنا علا عدونا فجنبنا البغی و صددنا للحق. اگر به ما غلبه دادی، غلبه ما هم حساب داره، ما را از ظلم و از تعدی خودت نگاه بدار و قدمهای ما را در راه حق استوار بدار که این فتح و پیروزی وسیله برای برقرار ساختن حق و عدالت باشه. و این از هر تهم علینا دشمن را بر مقلبادی پرزقون شهاده و اسم نامن الفتنه. اگر دشمن بر ما غلبه کرد، شهادت نصیب ما بگردان و ما را از تبهکاری و فتنه خود حفظ کن. حالا زیدش این المال اون زمار، زمار با زال پیش آمد هاییست که سوء بده. کجا هستن کسانی که در این جنگ در برابر جبهه کفر مانع باشن از پیش آمدهایی که باعث نقص و ننگ و آره برای مسلمان هاست؟ والغائر عند نزول الحقایق من اهل الحفاظ، کجا هستن غیرتمندانی که در موقع سختی ها حفظ میکنن و نگه میدارن تا اینکه چیزی که لکنه رو مخدوش کنه جامعه اسلامی رو به وجود نیاد. الار و وراءکم و الجنت و امامکم، آر پشت سر شماست، فرار بکنید آر و ننگ، و الجنت و امامکم بهش در روبروی شماست، در مقابل شماست. یعنی شما بالاخره جهاد کنید، شهادت برسید، بهشت قالب هم بشید بهشت، ولی پشتر الار و وراءکم. این برای نمونه تکمه بحث دیروز که مجاهدین اسلام خودشان را بر سر این دو راهی میبینن، هر دو هم حسناست. اهدل حسنین است یا فتح و پیروزی، اهدل حسنین یا شهادتان اهدل حسنین. از طرفی هم اسلام جدن مجاهدین را نهی میکنه از تسلیم، چون خود تسلیم در برابر دشمن خودش یک نوع ننگ است. فرار ننگه، تسلیم هم ننگه. اینی که روایات ما داریم که در وسائل جلد 11 صفحه 64 با 28 از ابواب جهاد عدو، وسائل جلد 11 از وسائل 20 جلدی صفحه 64 با 28 از ابواب جهاد عدو، عنوان بابینه عدم و جواز الاستسلام للعصر به غیر جراحه. اگر جراحت و زخم به تو به اندازه رسیده که دیگه قدرت جنگ نداری، خب چاره نیست، رو زمین افتادی دیگه، اینجا دیگه خودتو آماده کردی برای اسیری. اگر این طور نیست باید بجنگی، کشته بشی، چون اگر نجنگی اسیر بشی خود اسارت اینو ذلتیست. عدم جواز استسلام للعصر به غیر جراحتن جایز نیست. تسلیم کنی خود دوباره اسیری بدون اینکه بدن زخم رسید، این نوع تسلیمه. این برای مجاهد یک نوع ننگه، برای جبهه اسلامی یک نوع ننگه. در این باب سه تا خبر ذکر کرده. خبر سومینه محمد ابن الحسن صفحه 64 بله، خبر سومین محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن حسن صفار، یعنی شیخ طوسی رحمت الله، که از طبقه 12 شیخ طوسی، به اسناد خودش از صفار نقل میکنه، از طبقه 8 از کتابش گرفته خبر را. خود صفار هم از اجلای روات ماست، اسناد شیخ طوسی هم به ایشان صحیحه، ان ابراهیم ابن هاشم معلومه. ان نوفل ان سکونی، نوفلی و سکونی روایات های اینها را فقهای ما نوعا معتبر می دارن. نوفلی حسین ابن یزید نوپلی است، اهل ری از امامیه است. در توصیقش بحثی است، ولی این حدیثی که به این ترتیب خوانده میشه نوعاً علمای عمل میکنن. عن سکونی محمد ابن زیاد سکونی از عامه است، ولی از امام صادق علیه السلام خیلی حدیث داره. عن جعفر، ولی دارم تعبیرش عن جعفر و نه عن ابی عبدالله، عن جعفر عن ابی عن آبای قال علیهم السلام بعث رسول الله صلی الله علیه و آله بر رایه، پیغمبر پرچم را برای جهاد ترتیب دادن فرستادن. و بعث معها ناسا، به همراه پرچم عده‌ای را هم همراه کردن. قال نبی صلی الله علیه و آله من استوسر به غیر جراحت مسقلت فلیس مندی، هر کس در جنگ تن به اسارت بده بدون جراحت سنگینی. وقتی یک جراحت سنگین قدرت حرکت نداره، خب دشمن میاد برمداره میره رسیر دیگه. اگر نه خیر، اینطور نیست. من استوسر به غیر جراحت مسقلت فلیس مندی، هر کس تن به اسارت بده بدون جراحت سنگین فلیس مندی. خبر اول با هم بسر لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله به براعت ما علیین علیه السلام بعث ما اناسا، قال من استعصر من غیر جراحت مسقلت فلیس مننا. هر سه خبر همینطور میگن کسی اگر بخواد بدون جراحت سنگین تن به اسارت بده از ما نیست. در فرهنگ ما اهل بیت اسارت نیست تن به اسارت دادن، مگر اینکه و خب زخم زیاد افتاده و نمرده دشمن میآوردن میره، بله باید به جنگ به شهید بشه. بله، حتی این حدیث دوم اینطور داره که علی بن ابراهیم بن ابی عینو ان سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام من استعصر من غیر جراحت مسقلتین فلا یفتم من بیت المال. این دیگه وقتی برگشت به بیت المال به چی نمیدن، برای خاطر اینکه این رفته به جنگ، ولی خب بالاخره اون وظیفش عمل نکرده. ولیکن یفتم من ماله این احب بهلو، حالا این بله اسیر کردن. ما چون این آدم یک آدم شایسته نبود، از بیت المال بهش نمیدیم آزادش کنیم. اگر دشمن از ما یه پولی خواست برید که ما آزادش کنیم، اینو نمیدیم. این چون ماره که برای ما باعث شد که وظیفش عمل نکرده. بله از مال خودش بدن آزاد کنن، لا بس مال خودشه، اما از بیت المال. این پافشاری اسلام است به این که این قبیل جریان ها از افراد به وجود نیاد، آقابتش فکر کنن. خلاصه همونطور که از کردیم، از طرف ننگ ترار کردن، ننگ آرس و تن به اون در ندهن، از جهت هم این اصارت به غیر جراحت مسئله یک معنی تسلیم میفن، به اونم باید تن در ندهن. این بحث مقدمه بود. البته دور هستید، درست کلمات مفهوم نیست، قد نزدیکتر قدیر نزدیکتر تشریف بیده. چی میگین که میکنم؟ اشکالشان چی؟ این بحث جهاد که روز آخر میخواستم عرض کنم، روز آخرم شاید هفته آینده باشه، بحث جهاد بار. بله ارسلان که من میخواستم روز آخر بگم، بنده الان 66 ساله که در قم هستم، سال 22 شمسی آمدم به قم بنده در سن 18 سالگی، و یکی از کارام در این 66 سال درس گفتن بوده. بله و ولی هیچ سالی مثل این سال من ندیدم. از جهتی برای من تأسف بود، از جهتی هم برای بنده خیلی باعث خوشحالی بود. از جهت تأسف بود این بود که بسیاری از افراد برای من نوشتن گفتن، ولی بنده چون در تشخیص خودم استقامت دارم ترکیب سن ندادم. خب این بحثا به چه درد بخوره؟ چون بیشتر ما از قرآن نهج بلاغه نه استفاده کردیم، تاریخ و تاریخ معتبر، نهج بلاغه و قرآن. بابا جان باید بحثایی باشه که اصل براءتی و تعارض استصحابین و مجهول تاریخ و معلومات اینا رو به جان هم بده. اینطور بحثا باید باشه. اما این بحث بیشتر قرآن است، بیشتر قرآن است، بیشتر عرصه تاریخ است، بیشتر نهج بلاغه است. باور کنید بسیاری آمدن و بعد نیامدن، گفتن که اینجوری نیامدن. در حوزه باید یه تحول ایجاد بشه. میبینیم مثلا در جواهر و غیر اون شاید در اول کتاب تا آخر کتاب جهاد دو سه تا روایت، دو سه تا آیه بیشتر نیست، دو سه آیه بیشتر نیست، با اینکه ما ده های صد های درباره جهاد داریم. بحث فقه باید تغییر پیدا کنه. البته کتاب صلات و طهارت و اینا خیلی زیاد بحث شده خیلی مد، ولی کتاب جهاد که میرسیم، کتاب حدود میرسیم، این طور میبینیم نه، چون برای اینکه طوری بوده فقهای ما اعلی الله کلمت هم که همیشه با دید بسیار تکریم به اونها مینگریم، در زمانشان معمول نبوده، خیلی کمرنگ بحث شد. و ما از این جهت سعی کردیم میگونه جهاد رو سه نوع کرده بودن: جهاد دوی دعوت به اسلام، جهاد دفاع و بقات. ما نه قسم جهاد کردیم برای نجات مستضعفان، خاموش کردن فتنه، با جباران و سلاطین و سالمان بحث کردن که در رأس اونا کار امام حسین علیه السلام و زید بن علی بن حسین شهدای فقه و اینا، جهاد با پیمان شکنان که الا تعاتوا نقوما نکسوا عهدهم، از این قبیل، جهاد برای اقامه عدل، لیقوم الناس بالقسط و اذلنا الحديد، امثال اینها ما یادتان هستی. خب ما اینطور بحث کردیم به توجه نکردم به این نامه ها و آمدن و نیامدن و خلوت شدن، چون ما برای وظیفه اینه که ما در حوزه علمی قوم بحث روز رو واقعا انجام بدیم. اگر از ما سوال کنن امروز که جهاد باید به چه شکلی باشه، ما بر اساس فقه شیعه بحث کردیم و الان آقا می فرماین مذاهب اربعه، اونا اول گامش این است که جهاد مع کل برن به کل برن و فاجرین باید رفت. میتونه بیتون ما میگیم نه خیر، باید در رأس یا امام معصوم باشه یا نایب امام. دوم اونا میگن در برابر سلاطین و ظالم باید سکوت کرد، صبر کرد. ما میگیم باید قیام کرد از جهات مختلفی بین ما و اونها. ما بر اساس فقه شیعه داریم بحث میکنیم. مطالب زیاد بود. خلاصه ما بحث ما بر اساس مبانی فقه امامیه است و اسلام ناب رو میخوایم نشان بدیم و جهاد در حوزه علمی قوم. بنده چند روز قبل از این ملاقاتی هم با رهبر معظم دامت علیه داشتم، ایشان شنیده بودن من جاته، واقعا کار بسیار خوبی این کار که در حوزه قوم باید جهاد به این شکل، خودشان فرمودن، من هم جهاد رو گفتم، جهاد باید به این شکل محض بشه، به دنیا نشان داده بشه که ما جهاد اسلامی اینه. چون برای جهاد را با جنگ خیلی خلط کرده که اینو جنگه، جنگ نتیجهش کشتار است و تخریبه، جهاد نتیجهش هدایت است و نشان دادن عظمت اسلام، اینه که هم در فرماندهی و سازماندهیش فرق داره و هم در اهداف فرق داره، هم در مجاهدینش فرق داره. گفتیم مثلا التائبون العابدون السائحون الحامدون الراکعون السائحون، اینا رو خواندیم دیگه، اینا مجاهدین باید باشن. الذین این مکنام فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. قرآن آیات فراوان داره در صفات مجاهدین. خب اینا باید بحث بشه. یکی شما بحث کردیم اولی بود که در این که باید مجاهدین بدانن که با این صفات در معرض امتحان، بحث کردیم از آیات قرآن. دوم خواستیم وارد بشیم، گفتیم که باید توجه داشته باشه که فرار ننگ و آر است، نباید باشه، تسلیم نباید باشه. حالا وارد بشیم به صفت دوم که چیه؟ صدقه. عجیبه واقعا، تکیگاه دوم، تکیگاه برای مجاهدین صدقه. اما صدقه به چه معنا؟ حالا گوش کنید. خب نمونهش معلوم میشه. و من کلام الله علیه السلام 55 طبق شماره گذاری فیض الاسلام مجاهدین باید ساخته بشن. اینطور اعلان کنیم آقا بیایید، باید نظام اسلامی افرادی به نام مجاهد رو واقعا سالها میتوان گفت ماها بسازه با صفاتی که مجاهد اسلام باشن، عملشان، حرکتشان، جهادشان بیانگر عظمت و قدرت اسلام باشه و هدایت باشه برای جلب توجه به اسلام باشه. خب و گفتیم باز روایات خان خیلی با بحث الحمدلله انجام شد، با توفیق البته با شرکت شما عزیزان که شما واقعا استقامت خرج دادید که ثابت مانید که ائمه فرمودن که بنی امیه جهاد را ضایع کردن، بنی عباس جهاد را ضایع کردن، با هدف‌ها را تغییر دادن. اینا رو همه رو خواندیم دیگه. الحمدلله یک بحث جهادی انجام شده که در حد خودمان که طلبه حقیری هستیم به نظر بنده قدم اولی برای یک تحولی در این قبیل بحث ها. خب حالا کلام 55 نهج البلاغه، کلام 55 حضرت امیر علیه السلام فرمود ولقد کن، دقت کنید، ولقد کن مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مزیگن علی اللقم و شفرن علی مزد العلم و جدن فی جهاد العدو ولقد کان الرجل منا و الاخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون و مرتا لنا من عدونا مرتا لعدونا منا فلما رأی الله صدقنا، نمیخوام بگم این تکیه بندی کلمه، فلما رأی الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل الینا النصر. چون این چین بودیم مجاهدین به این صفت، خدا صدق ما را دید، چون صدق ما را خداوند دشمن ما را ذلیل کرد بر ما هم نصرت فراهم کرد. امروز روز فتح خرم شهره، واقعا چقدر در دنیا نمونه های فراوان وجود داره. در چنین روزی همون واقعا مجاهدین اسلام توانستن با صدق، صدق در کتب اخلاق 6 مرحله برای صدق است تا صدق حقیقی باشه. در جامع السادات نوشتم در المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء، صدق 6 داره. اون 6 که شد با هم جمع شد آدم میشه صادق. اون 6 حضرت امیر بخانم فرمان اون صدق کامل چون ما داشتیم، یعنی گفتار ما، رفتار ما، نگاه ما، عمل ما، فکر ما، اعتقاد ما، همه هماهنگ بود. این اگر همه هماهنگ باشه آدم میشه صادق، و خیلی کم از صادق. بر حدیث داریم که نگاه نکنید به نماز شب خواندن و نماز فلان، صدق حدیث و ادای امانت، این دوتا علامت خوبی و کامل بودن انسانه. فلما رأی الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه و وبا اوتانه. خب دیگه حالا وقت تمام شد، بقیه انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.